السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و کان من دعائه علیه السلام فی استکشاف الهموم یا فارج الهم و کاشف الغم یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما صل علی محمد و آل محمد وفرج همی وکشف غمی یا واحد و یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعصمنی و طهرنی و اذهب ببلیتی. موضوع سخن گزارش مزامین 54مین دعای صحیفه مبارک سجاده است که آخرین دعای صحیفه است در ترتیب. به توفیق الهی در یکی دو نوبت گذشته ترسیم کلی از مزامین این دعای نورانی تقدیم شد، یک مروری بر مطالب این دعا داشتیم. به مناسبت بدرقه ماه مبارک رمضان، خاطر نازنینتون هست، جلسه گذشته هم یاداوری هایی رو به خودم و عزیزان داشتم. مجموعاً اقداماتی که انسان برای حفظ دستاورد های ماه مبارک رمضان باید انجام بده. در پایان اون جمع‌بندی اشاره‌ای هم شد به دعای 54 و نسبتی که این دعا با سر لیلة القدر داره که اشاره‌ای شد و امیدوارم انشاءالله مفید باشه برای برادران و خواهران عزیز. و اما برمیگردیم دوباره به آغاز این دعای نورانی و من با اجازتون امروز به لطف خدای متعال یک جمع‌بندی مبنایی راجع به عنوان دعا داشته باشم، یعنی همین بحث غم و اندوه، و در اون جغرافیای فرهنگ اسلامی و قرآنی و روایی ما ببینیم مسئله غم و اندوه چگونه بهش نگاه میشه. این زاویه دیدمون رو که هماهنگ کنیم، بعد مطالبی رو که در متن دعا هست انشالله فصل به فصل میخونیم و تطبیق میدیم. بخش عمده ای از این چیزی هم که باز من امروز عرض میکنم در مزامین این دعای نورانی گنجانده شده که بعد شما اینا رو در مسیر انشالله استکشاف میکنید، خیلی شیرین و دلنشینه. و اما اون چه که خوبه من خدمت عزیزانم عرض کنم، یک نکته اینه که عنوان دعا هست فاستکشاف الهموم، اما در متن هست یا فارج الهم و کاشف الغم. یعنی ما دوتا عنوان داریم، هم و غم. تو فارسی هم این دوتا واژه رو ما استفاده میکنیم. به نظرم خوب بود یک نگاهی به این دو واژه ما بندازیم، ببینیم اینا معنا چه معنایی رو در بر دارن و بین اینا چه نسبتی هست، فرق میکنن با هم نمیکنن. این اجمالا یک نکته است که من با اجازتون یک مرور خیلی سریعی به این نکته داشته باشم، بعد انشالله بریم سراغ مطلبی که میخوام خدمت عزیزانم عرض کنم. اما اون چه که درباره این دعا دو عنوان هست، یعنی هم و غم تقریبا از هم روایات استفاده میشه، هم از کتب لغت استفاده میشه. این دو کاملا معانیشون به هم منطبقه، یعنی همین هم و غم، هر دو به معنای تو فارسی میگیم یعنی همین اندوه، با تفاوت‌هایی. بعضی سعی کردن این تفاوت‌ها رو بالاخره تبیین کنن. جالبه، من دیدم اتفاقا تطبیق هم میکنه. از جمله مثلا گفتن که هم به معنای اون درگیری و اشتغال ذهن انسانه، یعنی ذهن شما وقتی که درگیر میشه نسبت به یک پدیده‌ای که دوست ندارید براتون اتفاق بیفته و تلاش ذهنی دارید میکنید برای اینکه راهجویی کنید، چاره‌جویی کنید که فلان اتفاق مثلا پیش نیاد، این همه دیگه ذهنتون درگیره، پیوست ذهنتون دلتون هم درگیر میشه. یعنی اول ذهن انسان یه تصویر ذهنی هست، درگیر میشه، پشت سرش هم دل انسان دل مشغولی برای انسان پیش میاره. این حالت، حالت همه. از طرف دیگه یک تصویر مثبت هم بدیم، اینم هست، اونجاییست که انسان یک چیزی رو برای خودش سودمند میدونه، مثل مثلا حالا این بچه ها که اخیرا ذهنشون درگیره، فرض بفرمایید که برن تو کنکور شرکت کنن و اتفاقا رتبه خیلی خوبی هم بیارن مثلا، و قص الهازا هر هدف گذاری خوب دیگه ای تو زندگی خودش احساس میکنه این براش سودمنده، اما در این حال به آسانی به دست نمیاد، یعنی رقیب داره، حریف داره، جمعنم چالش داره، اینا هم دیگه هست. نوع چیزایی که من دیدم جوونا بهش درگیرن اینجوریه، از این جنسه، تو تحصیل اینجوریه، تو ازدواج اینجوریه، درگیر میشه ذهنشون، گرفتار میشه دیگه، از این قبیل. چرا؟ چون یک انتخاب سنگین و سختیه و سرنوشت سازه، حساسه تو زندگی. این وقتی میاد تو برد دیدشون و تو افق زندگیشون قرار میگیره، تولید هم میکنه به معنای فنی کلمه، یعنی ذهن درگیر میشه و پیوستش دل مشغولی هم براشون پیش میاره. حالا چه بلاهای دیگه به سر طرف میاره بمونه، ولی علل اجاله اینه. راجبه عرض کردم تحصیل مخصوصا تو افق رقابتیش، مثل همین مثالی که عرض کردیم اینجوریه، شبیه این، شاید از یه جهتی هم حساس در انتخاب همسره، از یک طرف مسائل مربوط به شغل و تأمین مثلا معیشت و امثال این هاست، یه مقدار تو عالم رفاقت هم شبیه ماجرای انتخاب همسر، تو انتخاب دوست و ابتلاعات پیرامونیش هم جوونا مبتلا به هم میشن، یه همی براشون اتفاق میفته. من نخواستم منحصر کنم ها، خواستم مثال بزنم، یه مقدارم مثالش رو از عالم جوانی زدم که شما اکثرتون به الحمدلله تو این شرایط هستید، و ضمناً آثار و پیامدها و عواقب مسئله هم در دوران جوانی معمولا مهمتر و حساستره. این هم از این زاویه خوبه که بهش توجه بشه. خب این لذا فرمودن الهم هو الفکر فی ازالت المکروه، اونجایی که ذهن انسان درگیر میشه که چجوری یک ناراحتی، یک مکروهی، یه چیزی رو که نمیپسنده از خودش دور کنه، داره بهش نزدیک میشه، چجوری این رو از خودم دور کنم و ازش مثلا نجات پیدا کنم. و اجتلاب المحبوب، چجوری فلان چیزی رو که دوست دارم و تشخیصم اینه که این برای من مفیده، برای زندگیم مفیده، برای سعادتم مفیده، چجور اونو به دست بیارم. این میشه هم. غم چیه؟ غم عبارت است از اون وقتی است که انسان یک محبوبی رو از دست میده. محبوب مثل همین فرصت، مثلا یه فرصت تحصیلیه، یه فرصت شغلیه، یه فرصت ازدواجه، از دست رفت برش. یه فرصتی رو وقتی از دست داد، نرسید بهش، هدف گذاری کرده، همه اتفاق افتاده، رفته دنبالش ولی بهش نرسید. یا یک چیزی که نمیپسندید براش پیش آمد، مثل اینکه یک خدای نخواسته مثلا عزیزی رو از دست داد، یه مصیبتی مثلا اینجوری برش وارد شد. این یه حالتی در شخص به وجود میاره که اون حالت اسمش غمه. غم که میگن یک حالت انقباض روانی است، یه جهت روانی انسان یه حالت گرفتگی برش پیش میاد، گرفتگی برش، انقباض پیش میاد. و این حالت انقباضی که پیش آمده، حالا مراتبش با هم فرق میکنه، ولی حالت گرفتگی یک علائمی داره، نشانه هایی داره، آثاری داره که آثار فکری داره، مثلا اینکه ذهنشو پریشان میکنه، آثار روانی داره، آثار رفتاری داره، ممکنه یه جا شخص رو متمایلش کنه به انزوا، مثلا گوشه گیریش کنه، تنهاش کنه، که حالا بعضیاشو خدمتتون عرض خواهم کرد. این اتفاقات اینجوری هم برای شخص میفته. خب این پس یک تحریره. بر این اساس نکته های دیگه رو هم توی این تدقیقاتی که بعض از دانشمندا داشتن آمده تو بعضی از این کتاب های ما. مثلا گفتن الهم، همین حرفی که حالا زدیم ها، ولی خیال شما رو راحت کرده، میگه الهمو قبل نزول الامر، قبل از اینکه اون بلا به سر انسان بیاد همه، الغمو بعد نزول الامر، ولی غم بعد از اون بلاییست که به سر انسان آمده، اون وقت اون حالت غمه، اون حالتی که قبلشه همه. یه چیز جالب هم هست، میگن که از جمله نشانه‌هاش اینه، این که قبل از این که، حتی این هر دوگانه است، اما تا اون تعبیر رو چون من میخوام امانت داری کنم دیگه، چون گفته که الهمو قبل نزول الامر، نتیجهش هم اینه که خواب رو از چشم انسان میگیره، هم خواب رو از چشم انسان میگیره، ولی غم انسان رو به خواب میبره. دیدید؟ طرف رو ملول میکنه و این دیگه اون نشاط کافی رو برای فعالیت و اینا دیگه نداره و قبلش نمیدونه چه خاکی به سرش کنه، خواب ازش میگیره، بعد یه بلایی به سرش آمده و بهش مسلط شده که نه دوست داره همش بیفته دیگه، ممکنه خوابش هم نبره، ولی همون حالت دیگه بیرغبتی و امثال اینا. یه تعبیر دیگه هم آمده، اینم بد نیست ولی کام جامع نیست. فرمودن الهم ما یقدر الانسان علی ازالته و الغم ما لا یقدر. اینم یه تعبیره، میگه هم اونجاییست که انسان خودش میتونه، ارادش یک سهمی داره که فلان ماجرا رو از خودش دور کنه، ولی غم اونجاییست که نه دیگه، مثلا وقتی انسان عزیزش میمیره دیگه، میمیره دیگه، کاریش نمیتونه بکنه، این از دست رفت دیگه اونجا رو مثلا. ولی این خیلی، این تعبیر خیلی دقیق نیست، یعنی جامعیتی نداره، ولی خب جز تعابیری است که من دیدم استفاده شده. خیلی خوب، گفتم این مقدار دوستان از نظر تفاوت اینها بدونن. راجع به حزن اون وقت تعابیر دیگه هم داریم دیگه، مثل حزن، مثل حسرت، مثل اسف، مثل بث. انما اشکو بثی و حزنی الالله، حضرت یعقوب میگه، میگه من این اندوهی که برام پیش آمده و این رنج و دلگیری که برام پیش آمده اینا رو میبرم به پیشگاه خدای متعال در ماجرای فراغ حضرت یوسف علیه السلام. انما اشکو بثی و حزنی الالله. این کلمه حزن هست، مثلا حسرت هست، تأسف هست، اینا هر کدوم با هم دیگه تفاوت هایی دارن. تو این کتاب فروغ اللغات دیدم اینا رو همجوره هی سر کردن بشه. مثلا کعابه هست، کرب که گفت اللهم اینی اعوذ بک من کربن و بلا، یه کسی که به سرش میاد میشه مکروب. کعابه باشه میگه کعیب، فلان کس رو میگن گرفتار یک رنج سنگین ممتدیست، یه میشه کعیب. اینا هم تعابیر دیگه ایست که استفاده میشه. حزن خیلی استفاده میشه، هم در روایات ما زیاد استفاده شده، در قرآن کریم استفاده زیاد میشه. حزن دوستان من یه حالتی است که هم شامل غمه هم شامل همه، یعنی هر دوتا اینها رو پوشش میده. حزن یه کلمه جامعی است، هم قبل رو میگیره، این طرف محزونه قبل از اینکه اتفاق بیفته، هم بعدش اون حالت رو میشه بهش گفت حزن. کلمه حزن جامع هر دوتاست. اینا رو خوب بود در همین حدی گفتم عزیزان من استحضار داشته باشم. خب صلواتی بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. ببینید استحضار داشته باشید که هم و غم که حالا در اینجا امام علیه السلام خطاب میکنه به حضرت حق تبارک و تعالی، میگه یا فارج الهم و کاشف الغم، یعنی یه جوری پناهنده میشه به حضرت حق تبارک و تعالی. ببینید جزء مسائلی است که نیاز داره به اینکه ریشه شناسی بشه، نیاز داره که انسان مجهز بشه به منطق مدیریتی برای این هیجان عاطفی. یعنی الان تو روانشناسی جدید همونجور که یه باری هم اشاره کردم تو اون جلسه اول، به نظرم اینا معمولا تو محور هیجان ها راجبش صحبت میشه. مثلا میگن هیجان شادی، هیجان غم، معمولا ذیل هیجان ها میارن. اون وقت بحث مدیریت هیجان هاست که ما یه وقتی در عهد شباب برای جمع خوبی از جوان ها بحث مدیریت هیجان ها رو در اون فهرست بحث کلیت های خوشبختی به تفصیل آوردیم. البته اونجا به بحث مدیریت شادی و اندوه نرسیدیم، جز ناقصی های اون بحثه که حالا هست در دسترستون هم هست. انشالله خدا بخواد اون رو باید یه فرصتی اونم تکمیل کنیم، چون اون خوبه. این ادامه اون بحث مدیریت هیجان ها حالا انشالله دوستان بعدن یادآوری کنن، اون خوبه یه جایی ارائه شست و رفته بشه که اون سلسله بحث هم تکمیل میشه. قرار میره ذیل مسئله مدیریت هیجان ها. جز هیجان هاست که باید انسان از نظر توحیدی مالک هیجان هاش باشه. این پس قاعده است. اینو به معنی قاعده دوستان به خاطر بسپرن. اونی که خدای متعال میپسنده چیه؟ که انسان بر هیجان های نفسانی و روانی و عواطف خودش مالکیت پیدا کنه، مسلط باشید. بدترین وضعیت اینه که جنابالی بشید مملوک هیجان ها، یعنی هیجان ها به شما مسلط بشن. این بدترین وضعیته، خود متعال نمیپسنده. انسان تراز انسانی است که مالک هیجان های خودشه. حتی این خیال نکنید آسانه، یا آسان نیست. مالک هیجان هاست، نه مملوک هیجان ها. در یه روایت هم داره میگه پروردگارا به تو پناه میبرم، اعوذ بک من سلطان الهم. تعبیر خیلی تکان دهنده است. پروردگارا من به تو پناه میبرم از اینکه هم بر من چی بشه؟ مسلط بشه، من سلطان الهم. این بیاد خلاصه بیفت مثل بختنج بیفت رو من، نفس من رو بگیره. اعوذ بک من سلطان الهم. همچنان که انسان باید بگه اللهم اینی اعوذ بک من سلطان شهوه، از اینکه غریزه انسان بر انسان مسلط بشه، انسان باید به خدای متعال پناه ببره. بلکه اینا همه باید در حوزه مدیریت شما قرار بگیرن، اینا مملوک باشن، شما مالک باشید. اگر انسان توانست مالک هیجان‌های خودش بشه، شرفیاب شده به مقام شامخ مالکیت برخیشتن، که امیرالمؤمنین علیه السلام این رو به عنوان یک فرمان به سالکان کوی حق تصریح کرد، فرمود املکو انفسکم، مالک خودتون باشید، نه نسبت به نفس خودتون مسلط باشید، مالک باشید، این افسار نفستون به دست شما باشه، نه اینکه نفس بر شما مسلط بشه. خب املکو انفسکم، البته اونجا حضرت راهش رو هم گفتن دیگه، راهش رو فرمودن املکو انفسکم به دوام جهادها. اگر بخواید به این نقطه برسید، باید وارد یک جهاد دائمی با خودتون بشید که میره ذیل مباحث جهاد اکبر، تو اون فهرست تعریف میشه. جهاد اکبر میخواد تا انسان برسه به مرحله تسلط بر هیجانها. خب اون وقت با چه قاعده ای انسان باید تسلط پیدا بکنه؟ با عقل، یرحمکم الله، با عقل. یعنی اگر شما توانستید عقل رو در وجود خودتون سلطان کنید، نفس و وابسته های نفس که عمدتاً میشه همین هیجان های نفسانی که از غضب و اندوه و شهوت و رغبت و تمایلات نفسانی و امثال ایناست، همه اینها خلاصه در اختیار شما قرار میگیرن. اگر عقل در مملکت وجود شما بر سریر بر تخت سلطنت نشست، عقل که بشینه و سلطان بشه، اینا همه میشن رعیت عقل، در اختیار عقل قرار میگیرن. که حالا اونجا هم در جای خودش مطرح شده و دوستان باز باخبر هستن که عقل که بشه سلطان، منظور ما اون عقلی است که تربیت شده یه شرعه دیگه، این هماهنگ با عقل کله و کل العقل، یعنی وصل شده به ساحت قدس الهی و از اون از طریق اتصال با عقل محض که مقام شامخ انسان کامله. یعنی با ولی خدا وقتی که شما رفاقت کردید، انس گرفتید، تحت ولایت قرار گرفتید، عقلتون به کمال میرسه، پرورش پیدا میکنه، اون وقت شأنیت تسلط پیدا میکنه تو مملکت و وجود شما. کی؟ کار دست کیه؟ دست کیه کار تو این مملکت و وجود شما؟ سلطان کیه؟ مدیر کیه؟ اگر نفس مدیر باشه، فاتحه خونده است، تمام کار. اگر عقل سلطان شد، سعادتمندی. اگر وضعیت وسطی، خدا عاقبتت به خیر کنه، که تقریبا هم ماها این وسط ها اینجا این دیگه، بله این وسطیم، متذبذبین بین ذلک به قول آقا، اینجوری این دیگه، گاهی عقل میاد جلو، گاهی نفس میاد جلو. بعد اینجا هم فروزش فرق میکنه، ببینیم بیشتر کدوم مسلطن، بیشتر عقلت فرمان رواز یا بیشتر نفسته. اینم باز خودش وجوه و انواع و اقسامی پیدا میکنه، یعنی یه شکل نیست که چه اتفاقی میفته. جهتگیری کلی در زندگی انسان موحد، انسان الهی، اینه که بره به اون سمت که حاکمیت کامل در مملکت وجودش بشه با حضرت عقل علیه السلام. جناب عقل اون بشینه بر کرسی فرمان روایی و کار دست او باشه. انسان به این نقطه برسه، به مقام امن رسیده. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق. اینجوری درست میشه ها. یعنی انسان برسه به اون مقام امن. مقام امن اونجاست که دیگه بگن این شخص رسید در نقطه ای که عقل در وجود او سلطانه. به اینجا که رسید دیگه به یک آرامشی میرسه. تا رسیدن به اون نقطه هم جهاد میخواد. جهادش هم از جنس جهاد اکبره. خیلی باید بجنگی. خیلی باید بجنگی تا به این نقطه برسی و انشالله میرسی به لطف خدای متعال. سخت هست ولی رسیدنیست. خب راجع به خود غم که حالا محل بحث ما این هم مقمه که توضیح مختصری دادیم به این بحث هیجان اندوهه که توی مباحث مختلف مثلا تو بحث‌های تربیتی، تو بحث‌های روانشناسی، تو علم النفس قدیم، توی علم النفس و روانشناسی جدید همیشه محل مباحثه و اینا بوده. در شناخت ریشه‌ها، عوامل، سبک مدیریت، البته اون چه که در روانشناسی جدید پیشنهاد میشه برای مدیریت هیجان‌ها با اون چه که در علم النفس اسلامی یعنی روانشناسی اسلامی مستظهر به وحی پیشنهاد میشه با همدیگه خیلی فرق میکنه و هم متفاوته. اونی که در علم النفس اسلامی و در علوم تربیتی و روانشناسی اسلامی که مستظهر به آیات قرآن و کلمات و اولیاء خدا و منابع وحیانیست پیشنهاد میشه، این یک دستگاه جامع فراگیر دارای نگرش امتدادی ابدیه. یعنی جنابالی رو در حیات ابدی تا رسیدن به بهشت برین میبینه، نه یک زیست کوتاه مدت یه زندگی کوتاه این جهانی. روانشناسی جدید اعماست. از خواهی میکنم، یعنی اعما یعنی چیه؟ بله، اعما مقابل بصیر یعنی کوره. از دو جهت دوستان من کوره. یکی از این جهت که انسان رو اونگونه که باید نمیشناسه. خیلی شناختش از انسان شناخته محدود و ناقصیه. همین از قوا و ظرفیت ها و استعداد ها و خیلی شناخت، خیلی کار کردن، زحمت کشیدن، جون کندن، مطالعه کردن. بیشترم مطالعاتشون رو دقت کردید استقرائیه. الانم تو همین مثلا دانشگاه های ما تو این رشته ها که مطالعه میکنن دیدید عمدتا مورد پژوهیه، کیس استادیه. میرن موارد رو میشین مطالعه میکنن، نمونه برداری میکنن، نمونه ها رو برمیدارن میارن کنار هم میذارن، ازش یه استنباط هایی میکنن. عمدتا مبتنی برید قرار هم اعماست از جهت شناخت انسان، هم اعماست از جهت شناخت جهان. یعنی افق اصلا به ابدیت راهی نداره، هیچ، کور، نابیناست. ابدیت کجا بود؟ انسان رو میبینه تا اون لحظه مردن. البته حتی مردن رو هم نمیتونه ببینه یعنی چی. یعنی میبینه فقط این نفسش بند اومد، تا اینجا میبینه. اون یه قدم اون طرف ترش که چه اتفاقی برای او داره میفته اینا رو نمیبینه. اون چطور میتونه تجویزهای اساسی داشته باشه؟ تجویزهاشون تجویزهای مقطعی، دقت کنید، مسکنی، سکراور. مثل دیدید مثلا طرف از یه درد خیلی سختی داره به خودش میپیچه، حکایت از یک بیماریه که اون بیماری میتونه جان او رو به خطر بندازه، اما رفته پیش یه پزشکی که این پزشک حاذقی نیست، اینو یه نگاهی بهش میکنه، او هم اینو میپسنده، یه مسکنی بهش تجویز میکنه، یه بخواب یه آمپول بزنم، یعنی آمپولی میزنه این دردش آرام میشه. یعنی فعلا بهش بیهستی دادیم، اینو بردیم توی حالت غفلت و سکر. ببینیم مثلا تو روانشناسی جدید میگه آقا به این مسائل و مشکلات اصلا شما فکر نکنید، اصلا ذهنتون درگیر نکنید. خب برای اینکه درگیر نکنیم چیکار کنیم؟ حالا دیگه لهو و لعب و بله پیشنهاد میکنه این انواع و اقسام بازی ها و نمونم سرگرمی ها و سر خودت گرم کن، بیخیال شو. ببینید اینجوری تجویز میکنه. اونم تجویزها از این قبیله. البته تجویزهای عمیق هم دارن، بعضی از پیشنهاداتشون هم یه مقدار پیشنهادات فنی تری هم هست، اما اون پیشنهادات رو هم که انسان باز مطالعه میکنه میبینه هم جامع نیستن، هم مانع نیستن، هم امتداد ندارن. دقت میفرمایید یه جا حال انسان رو خوب میکنه، ده جای دیگه حال انسان رو خراب میکنه. اینجوریه پیشنهادات، اینجوریه که اتفاقا هم خیلی از تجویزهایی که من دیدم برای اینم جالب اینو به خاطر بسپرید، خیلی از پیشنهادهایی که در علم النفس جدید و روانشناسی جدید برای مبارزه با غم و اندوه میشه، شما منان کتابا رو مراجعه کنید هست، خیلی از این پیشنهادهایی که هست خودش غمباد میاره. یعنی اصلا خودش تولید اندوه میکنه، منتها یک حالت مثلا آرامش یا شادمانی کوتاه مدت میده به طرف، اینجوری فعلا از این مرحله ردش میکنه، مستعجله، ولی مثل دولت مستعجله، فردا همون تجویزه این اندوه قبلی رو سه برابر میکنه، بهش تحویل میده، این دوباره میاد پیش روانشناس، پیش مشاور، آقا به فریادم برس، حال من بدتر شد. میگه حالم خوب شده بود ها، بابا خوب خوب نشده بودی آخه. میگه نه حالم خوب شده بود، ولی حالا ببینم مثل من وزن بدتر شده از قبل از اون تجویزی که شما دادید. متاسفانه در این تجویزهای اتفاق هم میفته، اینم باز شما با خبر باشید، اینا که مراجعه میکنن به این نوع مشاورها یه تجویز مکمل هم اینا معمولا دارن، البته بعضیشون تحصیلاتش هم داشتن، بعضی هم ندارن، بالاخره تجویز میکنن، معمولا استفاده میکنن از دارو به عنوان مکمل که نوعا داروهای خواب‌آوره، یعنی مثلا این چیزاست، یا از اون ور ممکنه داروهایی میدن که یه خورده طرفو فرحزاست، مثلا اینجوری الکی خوش میکنه طرفو، مثلا یه احساس سرور و مثلا خوشحالی اینجوری داره، از این چیزا هم گاهی تجویز میکنن که نوعا این داروها خسارت‌های عظیمی رو پیش میاره، مخصوصا حالت خواب‌آوری، حالت به اصطلاح اینا عمدتا مغز رو تحت تاثیر قرار میده و فعالیت مغز رو کاهش میده، دقیق میفهمه، چون میخواد فکر شما رو آرام کنه دیگه، مثلا اینو کاهش میده که اصلا ضربه های اساسی گاهی به نورون ها و سلول های مغزی میزنه که دیگه گاهی تا آخر عمر هم قابل جبران نیست. نوعش هم اعتیاد آوره، اکثرشون هم اعتیاد میارن، معتاد میکنن طرف و بعد هم همینجور وقت این داروه دیگه جواب نمیده میره دوز بالاتر، این یکی جواب نمیده میره سراغ یه داروی مکمل. اینا رو من با خبرم عرض میکنم و مراجعه میشه به ما، میبینیم ما از نزدیک فور اینا رو، بعد هم میگن آقا این مکمله، فلان کارم بکن، فلان کارم بکن، یه فهرست میدن، باشه هم میخورده صحبت میکنن، یه مقدارم روانکاوی میکنن، سابقه ذهنی طرف رو مثلا استخراج میکنن، ببینیم در گذشته چه اتفاقاتی برای شما افتاده یا نیفتاده. گاهی پیشنهاد هیپنوتیزم و امثال اینا مثلا تو اینجور چیزا میره، گاهی هم اقدام میکنن. اینا همش یک بسته هایی هستن که آرامش های موقتی یا این اندوهی رو که در طرف قلیان کرده ممکنه به صورت موقت کنترل کنه، ولی حالش رو برای همیشه خوب نمیکنه. درنگه خوب نمیکنه. حالا اینم دیگه توضیحاتی داره که من الان دیگه وارد اون تو چرا اینجوری هم هست، فقط انقدر بدونید به خاطر اینکه اعماست، این نه انسان رو میشناسه نه جهان رو میشناسه، نه از ابدیت سر در میاره، همین میخواد اجمالا کار رو فعلا تو همین محدوده دنیایی رتق و فتق کنه و کار رو راه بندازه. عمدتا هیجان اندوه تو آدمای مختلف آثار گوناگونی داره، یه جور نیست، بسته به نوع اون اندوهه، اون هم مقمه، رتبش با هم فرق میکنه، چقدر سنگین باشه، متوسط باشه، سبک باشه. بعد این آدم بسترهای روانیش چگونه باشه؟ گاهی مثلا در یه شخص این اندوه تولید خشم میکنه، عصبانیش کرده، این همش شده یه حالتی آدمی که مرتب عصبانی میشه و رفتارهای خلاصه تند از خودش نشون میده. در بعضی ها تولید ترس میکنه، این اون حالت هم و غم مثلا در بعضی ها ایجاد ترس میکنه، میبرشون توی حالت مثلا جبن، ترس، ترس رو برش غالب میکنه، که اونم خودش یه عوارض عجیب غریبی داره که در جای خودش فهرست داره. در بعضی ها تولید ناامیدی میکنه، یا نگیم هم ناامیدی، کم امیدی، یعنی امیدشون رو کاهش میده، یه حالت هم و غم که پیش میاد، یه حالت. در بعضی رفتارها تولید انزوا طلبی میکنه، که دیگه حوصله یه کسی و چیزی و جامعه و محیط الهی میخوان برن مثلا تو خلوت خودشون و مثلا تنها باشه و یه نوع خلوت گزینی رو در بعضی ها بالاخره پیش میره. اینا با هم دیگه متفاوت و متنوع، یه جور نیستن. یک اینو پس تا اینجا داشته باشین. تأثیر غم و اندوه، اینم عجیبه، روایات ما در این زمینه خیلی قوغا میکنه، تأثیر غم و اندوهی که مسلط میشه بر شخص، وقتی مسلط میشه تأثیرش روانتنیه، یعنی هم روان شخص رو به شدت آسیب میزنه و هم به جسمش اثر میکنه. اصلا در روایت داره که اینو اصلا چیز میکنه، آب میکنه طرفو، ایبش مسلط بشه، همون سلطان الهم به شخص مسلط بشه دیگه، تغذیه شد و چرا مشکل میکنه، هاضمه شو تحت تاثیر قرار میده از نظر شریفتون و به هم میریزه دیگه. خلاصه از جهت روانی هم که همین مواردی که خدمتون عرض کردم عوارض عجیب غریبی داره. خلاصه از جنس دشواری هاییست که روانتنیه و بخش جسمیش هم خیلی زود خودشو نشان میده. میگن که خیلی زود پیر میکنه، پیری زود رس میاره. آدمایی که گرفتار غم و اندوه طولانی و مسلطن، اینا خیلی گرفتار پیری زودرس میشن، خیلی زود شکسته میشن، چروکیده میشن، اون حالت شبابشون رو و تراوت جوانیشون رو خیلی زود از دست میدن. اینا در روایات ما روایات عجیبی داره که به اینا تصریح شده. اینا خب نشون میده که مسئله ساده و آسانی نیست، نمیشه از کنارش همجور عادی گذشت. باید انسان به منطق توحیدی مدیریت اندوه دست پیدا بکنه و به مهارت‌های ذیلش مسلط بشه و خودش رو بتونه مدیریت کنه تو مسیر زندگی در برابر این هم و غم‌هایی که پیش میاد. خب محضر عزیزان، یه مبنایی رو گفته بودم یادآوری کنم، بعد با اجازتون یه چند تا روایت میخوام براتون بخونم. اگر وقت اجازه بده یه دو سه تا تجویز شیرین هم براتون خواهم داشت. عرض به محضرتون، یک منطقی رو هم من یادتون باشه توضیح دادم، چون اینم خوبه بهش ما توجه کنیم، اگر گفته باشیم هم تکرارش خوبه. و اون عبارت هست از این که از نگاه قرآن کریم و روایات ما در کلمات اولیاء خدا خلاصه سازی شده، خلاصش اینه که ما دو جور غم و اندوه داریم، یعنی در یک نگاه دو جور غم و اندوه داریم. غم و اندوه ممدوح داریم، اینم جالبه، و غم و اندوه مذموم داریم. تقسیم اینجوری هم میشه، یعنی اینجور نیستش که هر غم و اندوهی ذیل اون عنوان منفی پیش بیاد که باید باش مبارزه کرد و جمع و جورش کرد و مدیریتش کرد و اینو برطرفش کرد. یه جاهایی نمونه هایی داریم که عنوان هم و غم بهش داده میشه، مخصوصا میره ذیل عنوان حزن، بیشتر از کلیدواژه بگید حزن هم استفاده میشه. دو تو فارسی که ترجمه میکنیم ما به همین هم و غم ترجمهش میکنیم، ولی اونجا بیشتر روایاتش عنوانش چیه؟ حزنه. از کلمه حزن استفاده شده. اونجایی که حزن ریشه، دقت کنید، ریشه عقلانی داشته باشه، این ممدوحه. یعنی بعضی از احزان، بعضی از ناراحتی‌ها، ناراحتی‌هایی که ریشه‌شون ریشه عقلانیه نه ریشه نفسانی. دوستان من خاطر نازنینشون هست، ما در بحث آرزوها یادتونه که بحث میکردیم در دعای هشتم، گفتیم آرزوهایی که ریشه عقلانی دارن پیش برنده هستن، اما آرزوهایی که ریشه نفسانی دارن بازدارنده هستن. اندوه هم همینطوره. اون غم و اندوهی که یا حزنی که ریشه عقلانی داشته باشه، جالبه، حفظ کننده، صیانت بخش و پیش برنده است. در حالی که درست نقطه مقابلش، اندوهی که ریشه نفسانی داره آسیبزا، بازدارنده، زمینگیر کننده و هلاک کننده است. چقدر با هم فرق میکنه؟ اندوه حیات بخش، اندوه هلاک کننده، این دوتاست. اونی که ریشه عقلانی داره حیات بخشه، اونی که ریشه نفسانی داره بفرمایید هلاک کننده و آسیب زاست. این هم در روایات مطلوزه. اگر شما یه وقت یه روایتی دادید، دیدید که داره از یه حزنی تعریف میکنه، این چه حزنیه؟ اون حزن عقلانیه که داره ریشه عقلانی است، عقل تجویز میکنه. شما مثلا حالا دیگه مثال هاشو بخواییم، اونی که ریشه عقلانی داره، مثلا حزنی که ریشه عقلانی داره، حزنی است که مربوط به عالم، از ناشی میشه از توجه به عالم آخرت. یعنی کسی که آخرت شناس میشه محزون میشه. یه حزنیه. این حزن خیلی حزن عالیه. این درد نیست. بگید این شفاست. این شفاست که بخوره به قلب انسان شفا میده. بخوره به جان انسان، این شفاست. این درد نیست. این درمانه. خوشا به حال اون کسایی که یک چنین حزنی رو داره. مثلا اون حزنی که حالا بخوام یک کمی رمزگشاییش کنم، برای حزنی که حاصل اینه، حاصل اون فهم عالی انسان در باره عالم ملکوت، عالم الهی است و ناشی از جدا افتادن از اصل خیشه. هر کسی بگید اون کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تو این باز جوید روزگار وصل خیش هم داره هم غم داره. و خوش به حال یک چنین کسی، یک چنین مهموم و مغمومی که بهش میگه محزون، حزین. این آدم، این حزن، همون حزنی است که در روایت گفت که این حزنی است که تو رو به سرور الابد میرسونه. جان، این انسان باید از خدای متعال آن به آن بخواد. این چه غمیست و اندوهیست که ما رو به سرور ابدی میرسونه. این حاصل اون فهمه، حالت فراق. گفت فراق الحبیب علیم علیم، خیلی دردناکه. اما اگر اون حالا این حبیب کی باشه، اون حب چی باشه، اگر این حبیب، این محبوب جز همین محبوب‌های مجازی باشه، بله فراقش علیمون علیمون، اون دردیست که انسان رو هم ذوب میکنه، آخرش هم حسرتش فقط باقی میمونه. اما اگر کسی گرفتار فراق محبوب کل شد، به به، این چه، اون حزنی که اونجا برای انسان پیش میاد و بعد پیوست اون حزن، اون حالت انقباض، انقباضی است که انبساط روحانی برای انسان میاره. انقباض نفسانی است که پیوستش چیه؟ انبساط روحانیه. جانت پرواز میکنه در هوای حضرت دوست. واقعا روا انسان به حال این کسایی که میسوزند در فراغ حضرت مهدی جلال الله فرجه و شریف علیه السلام، انسان به حال اینا حقه که دائما حسرت بخوره. انسان میبینه یک کسایی هن اینا مبتلان به این فراق، یه حالت رو داره، یه حالت فراقیست، یه حزنیست حاصل اون فهمی که ناشی از معرفت، مبناش کاملا عقلانیه و مربوط میشه به این دور افتادن از حضرت محبوب. این چقدر پیش برنده است اون وقت، این چقدر سازنده است. خب عرض کردم ظاهر، پس میشه ظاهرش غمه، اندوهه، ولی باطنش بفرمایید انبساطه. عزیزای من میدونن این حالتی رو که ما توی مجالس بفرمایید حزن اهل بیت علیهم السلام داریم، اونو می حزنه دیگه، بلکه حزن عمیقه، مثل کربه، مکروب، حالت اینجوری برای انسان پیش میاد. مثلا ماجرای محبوب شما رو نقل میکنه که برای ابو عبدالله علیه السلام چه اتفاق، اونچه که در مجالس روزه ما داریم پیش میاد مطرح میشه. این ظاهرش این غم و اندوه، اشک، ناله است، اما باطنش چیه؟ شما اینو خوب میفهمید، باطنش چیه؟ شما بعد از مجالس روزه دیدید چه حالی دارید؟ این حالو برای هیچ کس نمیشه توضیح داد. بعد از روزه یعنی انسان یه دل سیر در هم درد میشه با ولی الله اعظم، قلبش متصل میشه به قلب عالم امکان، این اتصال پیدا میکنه و تو اون اتصال این گر میگیره، میسوزه، اون اشکش جاری میشه. وقتی این یک چنین مجلسی رو شما پشت سر میگذارید، چون روح شما غنی‌سازی شد، خوراک برای سر شما و برای قلب شما تهیه شد، بعدش احساس میکنید دارید در عرش سیر میکنید. آدم وقتی از مجلس روزه میاد بیرون، اگر مجلس روزه باشه، نه از اینایی که فیلم روزه بازی میشه توش، اونا رو نمیدونم چی میشه، ولی من واقعا اون حالت روزه به معنای واقعی کلمه، وقتی انسان خارج میشه یک حالت فتح و انبساط و گشایش عجیبی تو وجودش رخ میده. خب اینا حزنیه که اسمش هست حزن مقدس. بنابراین مصداقهایی رو براتون گفتم. یا مثلا انسان نستجیر بالله گرفتار یک، اینم هست، انسان گرفتار یک گناهی میشه، زبونم لال، یک گناهی پیش میاد. بعد از این که انسان ابتلا به یک معصیتی پیدا میکنه، اگر فطرتش سالم باشه غم‌اندود میشه، اندوهگین میشه، اگه فطرت سالم باشه. این یادتون باشه، از نشانه های فطرت سالم، از نشانه های فطرت سالم اینه که انسان وقتی گناهی مرتکب میشه بعدش اندوهگین میشه، اندوه بعدش ناراحت. خب این اندوه، اندوه سازنده است، پیشبرنده است، این مقدس، این حزن، چون بعدش انسان رو میکشونه تا توبه، تا ندامت، تا استغفار، تا رهاسازیش این امتداد پیدا میکنه. برای این حزن چه حزن مقدسیه، از خدا اینا رو باید خواست، اینا رو انسان باید از خدای متعال بخواد. بنابراین این فهرسته و چیزای شبیه این، پس اون حزنی که ریشش ریشه عقلانیه، این سازنده، حفظ کننده، پیش برنده است، انسان رو پیش میبره. اما نقطه مقابلش اون مجموعه ای رو که شما دیدید در روایات ما هم هست که حزن مذموم شمرده شده، سرزنش شده، تو سرش زده شده، اعلام خطر شده، اون احزانی است و هم و غمی است که پیش ریشش نفسه، ریشه نفسانی داره ایناست، که عمدتا مربوط میشه به از دست دادن منافع دنیایی، چیزای اونجایی که تعلقات نفسانی انسان دچار آسیب میشه، پیوستش یک چنین اندوه و هم و غم‌هایی هست، یا هم و غم‌هایی که حاصل بدبینی نسبت به خدای متعاله، حاصل شرک، حاصل بدبینی نسبت به حضرت رزاق علل اطلاقه. این غم و اندوه، اون دفعه براتون گفتم این رزق زمینگیرش کرده، بلکه حواسش نیست که مولا داره، آقا داره، صاحب داره، رزاق داره. این دوتا نگاه، این احزان، احزان ذوب کننده، بازدارنده، از جنس بیماری هن و خودشون هم مولد بیماری ها هستن. این دوتا فصل هم هست که این مسئله جاش توی مباحث علم النفس جدید کاملا چیه دوستان؟ خالیه. اونا غم و اندوه رو نمیتونن به غم و اندوه بفرمایید مذموم و ممدوح تقسیم کنن. از نگاه روانشناسی جدید هر غم و اندوهی مذمومه. وقت ما اینجا یه مباحثه‌ای داریم که با اون طرف آبیا با هم به چالش میخوره. اونی که اونا مثلا یه وقتایی یه علائمی رو مثلا توی جامعه ما تحلیل میکنن، چون با مبانی غیر توحیدی و غیر الهی و با مبانی سکولاریستی، با مبانی لیبرالیستی و البته مادیگرایی به معنای دقیق تر کلمه است، چون با این مبنا تحلیل میکنن، یه چیزایی رو علامت میگیرن که آقا مثلا جامعه ایرانی بیشتر گرفتاره مثلا غم و اندوه، حالا باید برای شاد کردن جامعه ایرانی فکر بکن. وقت تجویزها رو هم ببینید، باید موسیقی رو زیاد کنیم، ولگردی رو زیاد کنیم، چمونم هرزه گردی رو باید زیاد کنیم، بی‌عفتی رو زیاد کنیم که جامعه ایرانی شاد بشه. متاسفانه تجویز هم ایناست. برای کودکان ما، برای پیشدبستانی های ما تجویز دارن، همون چیزایی که تو این سند بیسی آقا هم یادآوری میکنن هوشمندانه، چون هست یه جایی لایه های پنهانش فعاله. اونی که تو سند بیسیه تجویز هایی همچی تجویز هاییه که شما باید مثلا تو پیشدبستانیاتون دیگه رقص و آواز و این چیزها رو دیگه تعلیم بدید. اینجوریه. خب اینا درکشون اساسا از عالم الهی و عالم انسانی معیوبه. اینا همون گرفتاری، همون ناب، اینا تجویز الاعماست. اینا از قبیل اون نسخه‌ایه که داره یه خلاصه کسی صادر میکنه که بیخبر، جاهل، نابیناست، نادانه، او داره به شما این تجویزها رو میکنه. برحال این رو خواستم عرض کنم. یه نکته هم در روایاتم هست، من نمیدونم اینو من در اون جلسه اول که پیش مقدمه بود، چون بعضیاشو گفته بودم، تکرار بود، ولی چاره‌ای هم نداشتم از تکرارش، چون یه فاصله ای افتاد و بعضی از دوستان جدید هم به جلسه ما ملحق شدن، اینم عنایت داشته باشید. یک سؤالی هم از محضر اولیاء خدا میشه که این سؤال چه پاسخهای عالی داره. میاد جون من یه وقتایی ناراحت میشم، غم دلمو میگیره، هر چی بررسی میکنم علتش چیه سردر نمیارم، علتشو سردر نمیارم. خب از کی پرسیده؟ گفت علل خبیر فقط. خوب جای اومدی. گفت این رو باید برید از اون کسی که اهلشه بپرسی. ولی اینو که عرض کردم، حالا برید به روانشناسی جدید بگید که آقا ما گاهی یک غمی، یک اندوه عمیقی تو قلب خودمون احساس میکنیم، آقای دکتر مثلا من چیه مسئله؟ اون میشینه اینو در شما روانکاوی میکنه، میخواد در بیاره که شما در کودکی مورد یک مثلا اذیت و آزاری قرار گرفتید، از اونجا داره این در ناخودآگاه شما، در لاشعوری شما، در اون بخش ناخودآگاه وجود شماست، ما باید بریم اونو مثلا درستش کنیم تا شما ملازم فهمید. حالا برو به اهلش بگو این شخص اومده خدمت امام صادق علیه السلام میپرسه، میگه من گاهی غم منو میگیره، چیه مسئله؟ دو تا جواب داده شده. جواب اول اینه، فرمودن این که تو ناراحتی به خاطر این که ما ناراحت میشیم، ما چون ناراحت شدیم یه چیزی پیش اومده ما رو ناراحت کرده، چون تو از دوستان ما هستی و قلبت متصل به قلب عالم امکانه، وقتی اونجا نگران میشه، ناراحت میشه، این ناراحتی به تو هم تسری بده، برای اندوهگینی از اونجاست. چون هر چه که شما نگاه میکنید هیچ علتی براش پیدا نمیشه، عمیق هم هست، معلوم از یه جایی حواله شده این غم، چون تو متصل قلبت اونجاست. این یکی که البته حالا یه شواهد و ادله و نشانه هایی هم داره که دیگه وقت پرداختنشو نداریم، یه وقت پیش اومد من در این زمینه نکته هایی دارم. نکته دوم، حضرت فرمودن این خیلی قشنگ بود، گفتن چون ما وقتی ما ناراحت میشیم تو از طرف ما بهت رسیده. خیلی عجیبه ها. نکته دوم که در بعض از پاسخها فرمودن ببین در عالم اشباح که عالم قبل از دنیاست، الارواح جنود مجدده، بین شما و بعض از انسانهای دیگه یک ارتباطاتی هست. اینا همه بحثای ماورایی ها، متافیزیکیه، اصلا قابل تحلیل توی این معیارهای بحثای بالاخره جدید نیست به هیچ وجه، کاملا متافیزیکیه. چون اصلا چه عالمیه عالم قبل از دنیا و الارواح جنود مجنده، که دیدی مثلا میگه من فلانجه دیدم انگار 30 سال میشناسمش، مثلا یک بار هم مالی یه کشور دیگه است، مالی یه جای دیگه است، مالی یه مثلا خیلی آشناست. میپرسن آقا چیه ماجرا؟ گفتن بله شما یه جایی بودید با هم، یه انسی داشتید، مالی یه جای دیگه یه اینه. خب حضرت فرمودن مربوط به اینه. حالا برای بعضی از کسانی که انس متافیزیکی با جنابالی دارن یک ناراحتی پیش اومده، اون الان داره درد میکشه، مریضه، مثلا شما نمیشناسید، ارتباط ظاهری اصلا باش ندارید، نمیدونه کجا هست، براش الان یه غمی پیش اومده، یه اندوهی پیش اومده، یه مصیبتی پیش اومده، اون الان داره درد میکشه، در تو منعکس میشه. اینا هست. برای این اندوه های ناشناخته هم تجویز داره، مثلا گاهی پیش میاد دیگه علت چی کار بکنه تو اون شرایط، برای این که هم به خودش مسلط بشه هم فیضشو ببره. در هم کمولا چی کار باید کرد؟ مثلا نمونه های اینجوریه دیگه. اگر دل شما کشید به اون نقطه که ولی الهی از اونجا داره این میرسه به شما، اونجا بهترین چیزی که گشایش میکنه توسل به خود ولی خداست. بله بشین یه زیارت عالی حسین بخون و حضرت شروع کن به حرف زدن. اتفاقا این توسعه بده این غم رو در خودت. و حضرت گفته او کن باش نجوا کن، چقدر چه حالی میشه انسان، حروم نکن. و بعضی از من و شما حرومش میکنیم، آه من نمیدونم امروز چمه، چرا من؟ خب بابا نمیدونی خب بدون دیگه، حالا درستش کن، پرورشش بده، بشین به حضرت ابراز دلتنگی کن، عرض ارادت کن، این اتصالت رو تقویت کن، از این فرصت استفاده کن. یکیش اینه. دیگری که تجویز ویژه است عبارت است از این که این ذکر شریف حوقله رو زیاد داشته باش، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینو وقت توی همچه حالی اینو زیاد بگو. حضرت فرمان فاکثر، اینو زیاد تکرار کن با توجه هم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد تو همون عالم خودت برای اون کسایی که از برادران ایمانی شما، خواهران ایمانی شما که ضمناً اتصال روحی با شما دارن الان در شرایط سخت هستن دعا کن، برای گشایش کار اونها دعا کن. تو همون ارتباطی که با حتی این مورد دوم رو هم انسان وقتی توسل به حضرت ولی الله العظم پیدا بکنه، اونجا برای اونها هم توقع دعا میکنه، آرامش میخواد. اگر کسی از عزیزان هست، از اون کسایی که اتصال متافیزیکی با من دارن، الان طرف داره جون میده، اما چه میدونن تو بیرو تخت بیمارستانه دارن به شوک احیا میدن، تو هم دلت گرفته نمیر. خب اینجا وقتی شما لا حول میگید، دعای عمومی دارید، از امام عصر علیه السلام کمک میخواید، از خدای متعال کمک میخواید، هم خودتون آرامش پیدا میکنید، هم این غم شما برای شما توسعه دهنده و پیش برنده و کمال بخشه، هم برای او مفیده. البته البته ممکنه جناب عالی انشاءالله، یه حرفای یادم هی زبونش بند میاد بخواد بگه، ولی خب شاید جاش همینجاها باشه دیگه، یه وقتایی ممکنه تو انشاءالله انشاءالله از نظر اتصال غیبی و ملکوتی و باطنی برسی به اون نقطه که اون وقت ناصر باشی برای ولی خدا، هم دردی کنی، آقامون چش شده که الان ناراحته، اون وقت من میگن مثلا اگر فرض کنید که روز عاشوراست خب معلومه چه خبره دیگه، اون وقت تو با گریت، با ناله کردنه، با گریه زاری های مفصلت داری حجت خدا رو یاری میکنی. یعنی اشک مؤمن و اندوه مؤمن در یک چنین شرایطی اسباب آرامش خاطر ولی خداست. انسان به کجا میتونه برسه رفقا؟ به کجا میتونی تو برسی؟ که تسلا بشه. یعنی اون حال تو تسلا بخشه ولی خدا بشه. خوش به حال اون کسایی که یه همچه عوالمی رو سیر میکنن. در میره. ببینید الان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از این که جامعه دوستانش مثلا گرفتار فلان گناهن خب داره اذیت میشه. خب شما خب اذیت شدید، ما داریم کاری کردید، ما داریم اذیت میشیم. بعد حضرت شروع میکنن به استغفار. حضرت قمالوده. مثلا عصر پنجشنبه که عرض اعمال میشه به حضرت حجت سلام الله علیه، مثلا نامه من و شما رو ببرن خدمت حضرت، اینجوری شما رو نامتون رو تقدیم کنن، حضرت خوشحال میشه، چه کاری خوبی انجام داد، اون سرور چه سروریست، انعکاسش چقدر قشنگ. نامه این روسیاهو ببرن حضرت، دلگیر بشن، دلگیری. خب ما اونجا توقع داریم حضرت استغفار کنن برای ما دیگه. خب چقدر خوبه که در یک چنین وضعی امام علیه السلام که استغفار میکنه برای دوستانش، شما هم برای دوستان حضرت اولش خودت استغفار کنی، وقت استغفارت رو تعمیم بدی، هم برای گناه خودت استغفار کنی، هم برای گناه همه کسایی که گناه اونها حضرت رو آزرده خاطر کرد. استغفار میکنی میشی ناصر، یار میشی. وقتمون گذشته. خب این بحث یه قسمت تکمیلی داره که انشالله عمری بود، من جلسه آینده انشالله اون بخش تکمیلی رو عرض میکنم و دیگه عبارتهای این دعای نورانی رو با شما انشالله خواهیم خوند انشالله و رحمان انشالله. خود استغفار، خود استغفار برای رهایی از غم و اندوهای ناشی از گناه پیش برنزد. استغفار میدونین دوستان، عنایت دارید، در قرآن هم هست، در روایات هم هست. خود استغفار یکی از نجات دهنده از هم و غم هاست، خود استغفار. چون بسیاری از غم و اندوهایی که ما بهش مبتلاییم، فبه ما کسبت عیدی کن، به دست خودمون درست شده برای رهایی. یه جایی گناهی خورده ریزی داریم دیگه، برای رهایی از اینها اون استغفار پیش برنده است. لذا اونایی که بهرمند از سرور عمیق دائمیان، اینا کسانی هن که بهرمند از از حزن عمیق دائمیان، که تجلیش در سحر و المستغفرین بالاسحار، که خدا انشالله روزی کنه. اگر اونجاها بتونی خوب ناله بزنی، وقت تو روز یک سبکی و انبساط عجیبی خواهی داشت که پیش برند است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، و على أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، و على أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، و على غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله أجمعين. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای متعال هرچه خفت و نکبت و غم و اندوه ذوب کننده و هلاک کننده است بر دشمنان اسلام و مسلمین و آمریکای جهان خارجی مثل ایمیست و انگلیس خبیث و اعوان و انصارشون نازل کنه، و هرچه غم و اندوه سازنده و پیش برنده و نگه دارنده است نصیب و روزی دوستانش کنه، و هرچه انبساط و فتح و کامیابی و موفقیت از آن دوستان محمد و آل محمد، اهل ملت ما، رهبر عزیز ما و همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم بفرماید انشاءالله. ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان این جمع، عزیزانی که منتظر استغفار و دعای ما هستند، پدران، مادران، دوستان، عزیزان شناخته و ناشناخته، همشون رو در نظر بگیرید، بسار ارواحشون و برای مسرور شدنشون که میگید اللهم ادخل على اهل القبور السرور، برای سرور همشون اجماعا یک صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.